یک سایتی است به نام پتریون که خدمتتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتونن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتونید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریون یک سایتی ویژه است که کسانی که میخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم. با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. با اندکی تأخیر برنامه سرزمین جاوید رو آغاز میکنیم. اجازه بفرمایید که عرض کنم که یک غزل از حافظ بخوانیم. بله بله. بر سر آنم که گر ز دست برآید، دست به کاری زنم که غصه سرآید. خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید خواه بو که برآید. بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. ترک گدایی مکن که گنج بیابی، از نظر رهروی که در نظر آید. صالح و طالح متاع خویش نمودند تا که قبول افتد و چه در نظر آید. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر، باغ شود سبز و سرخ گل به بر آید. غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر آید. بله، خدمت شما عرض میکنم که این روزها از ایران زنگ میزنند و زنگ زده بودند به یکی از دوستان که عزاداریتون قبول باشه. ایشون هم بیخبر گفته آقا مگه کی مرده؟ آقا مگه خبر نداری حسین رو کشتن؟ عاشورا ماشورا شده است از این حرفا و اینها. یعنی من فکر میکردم اون آدمی که این عبارت رو صادر میکنه، معنی این عبارت همون قدر هست به لحاظ منطقی که اگر عرعر میکرد، یعنی اگر مثل اولاغ هم عرعر میکرد همینقدر معنی میداد. آخه کدوم عزاداری در قبول کجا، به چه کسی قبول بشود، کجا قبول بشود؟ آقا اصلا عزاداری یعنی چه؟ برای چه چیز ما عزا میگیریم؟ چه چیزی ما رو غمگین میکند؟ گرسنگان ایران، اعدام های پیاپی، دست بریدن ها و پا بریدن ها، زندان های اعدام های دست جمعی ما را غمگین نمی کند. گرسنگی و بیچارگی و نمیدونم برباد دادن ذخایر ملت غمگین، اما این چیز حسین ما را خیلی غمگین می کند. ببینید چگونه کلاه ما را برداشتن، جیب ما را زدن، مغز ما را هم دزدیدن این آخوندها با این داستان های مسخره. واقعا خب بردک، تو فکر کن اگر که تو که از بام تا شام 100,000 دروغ میگویی که یک جنسی رو 2 قران بیشتر بفروشی، 500,000 دروغ میبافی که یه چیز 2 قران ارزونتر بگیری، اگر تو عزاداری میکنی و مورد قبول الله عرب میفتد، خب مقام حسین خیلی بایستی بالا باشه. پس اگر مقام حسین اونقدر بالاست، دیگر عزا و گریه احتیاج نداره. میبینید که اساسا منطق ما خراب شده، یعنی اساس استدلالی فکر ما از بین رفته. یک گدای بدبختی در خیابان، یک آدم بیچاره‌ای که نه آینده داره، نه تحصیل داره، نه امیدی به آینده داره، نه شغل داره، نه عرض میکنم مملکت داره، نه در مملکتش عدالت اجتماعی هست، هیچ نیست، داره گریه میکنه. میگه آقا برای چی گریه میکنی؟ گریه میکنم برای حسین، سرور جواران بهشت، نمیدونم نوه رسول که مادرش فاطمه بوده، پدرش علی بوده، خب کسی اینقدر وضعش خوب بوده؟ الان هم در بهشت حوری های 80 متری وضعش هست، خودش هم رو واجبی کشید گفت این حوری ها پشم و پیل ما رو دوست ندارن مطابق تاریخ طبری، اینقدر وضع این خوب هست تو برای اون گریه میکنی؟ خب اون حسین باید برای تو بیچاره بدبخت نکبت گریه بکنه؟ شما فکرشو بکنید، میگن آقا این حسین سرور جوانان بهشت بوده، نوه رسول هم که هست، پدرش هم که علی، مادرش هم فاطمه، در بهشت هم هست، پیش جدش هم هست، این که گریه نداره که؟ اون باید به حال تو بیچاره بدبخت گریه کنه که هر روز اردنگی میخوری و توسری میخوری از وحشت آخوند خودت قایم میکنی، تو برای اون گریه میکنی؟ این یک بیچارگی و بدبختی است و عوام ما و خواص ما در ایران نمیدانند و نمیفهمند و توجه ندارند که این یک اسکیپ گوت هست به قول این فرنگی ها، یک فراری است که این دولت راهی پیدا کرده است برای فرار از مصائب و مسائل مملکت. به محض اینکه مردم میخوان بگن آقا چی شد که گاز نیست، حسین میرسه علم و کتل و بسته و قاطی شلوغی، همه اخبار رو تحت شعاع قرار میدن و ماه گذشت، تا میخوان بگن آقا ما شکمون گرسنه است، حسن میرسه تبل و کوس و عرض میکنم تشکیلات و تبلیغات رژیم و بندوبسات نمیدونم صدا و سیما و اینها هنوز تمام نشده، به محضی که میخوان بفهمن که آقا عدالت اجتماعی نیست، علی رو کشتن، سر و صدا و سیاه بپوش و تو سر بزن و گل بگیر و قرآن به سر بگیر و اینها، و به محضی که ملت میخواد نفسی بکشه بفهمه که آقا چرا اینقدر مردم رو اعدام میکنن، یک مرتبه تغییر رو کشتن، یکی دوتا هم که نیستن که اینها، که اینم شده از داستان ایران زمین، کشور آریایی ایران، عرض میکنم مردم شاد خوش که اهل شراب بود و شکار بود و راستی بود و درستی بود و مدنیت میساخت، الان به اسارت آخوند و حسین و باقر و اکبر و اصغر و کور و کچل و اینها گرفتار شده و زندگی و هستی مادی مملکت رو برباد دادن این داستان ها. شما فکرشو بکنید یک ماه مملکت به کل تعطیل، آقا لااقل یک معجزه هم از اینها سر نمیزنه ببینید چه میشه؟ آقا این شهر قم میگن 23 در زیر صفر، چرا معجزه نمیکنه این حضرت مردم قم گرم بشن؟ آقا اگه شما خیلی اعتقاد دارید درسته، تشریف بیارید بیرون ببینیم، میتونید 3 دقیقه بیستی تو سرما؟ بیچاره گاز لازم داری؟ شکم خالی بشین گوشه خونه الله الله کن نماز بخون ببینم که از آسمون نون میفته پایین تو بخوری؟ یک گرفتاری بزرگی واقعا شده و معلوم نیست که آخرین کار به کجا خواهد رسید واقعا. یعنی بنده فکر میکنم این چهار بشکه نفتم که تمام بشه، ولی گداخانه عظیمی خواهد شد این مملکت با حدود 120 میلیون جمعیت، نه طرحی برای آینده، نه بنیاد معرفتی، نه بنیاد علمی، نه بنیاد صنعتی، نه بنیاد کشاورزی، همینجوری به سینه میزنیم برای اصغر اکبر و اینها تا ببینیم خدا چه خواهد. دلم خوش هست که نامم کبوتر حرم است، الحمدلله که این عرض میکنم که آیین مقدس اسلام جامعترین و کاملترین ادیان الهی است و خدا رو شکر ما رو و این خداوند تبارک و تعالی، نه الله عرب، آدم ها رو یکسان آفرید با یک استعداد، با ارزش های مشترک. این عرض میکنم الله عرب آمد بین آدم ها دیوار کشید، واژگان آورد، کافر نمیدونم منافق، عرض کنم که کینه و نفرت و بدبختی و بیچارگی ایجاد کرد. و بین ما پریشب در یک صحبتی عرض میکردم که وقتی از این اسلام عزیز آمد، دیگر این مملکت روی اتفاق و اتحاد و راستی ندید، از یک سو هرچی نیک بود زشت شد، هرچی زشت بود نیک شد، اینها ریاکاری و دروغ و تظاهر و ریا آمد هزار گونه، عرض میکنم رذیلت های چرکین که از این دین برخواسته بود آمد و عرض کنم ما رو متفرق کرد، عرض شد که شیعه شدیم و سنی شدیم و بین تسنن شافعی شدیم و حنفی شدیم و مالکی شدیم و نمچی شدیم و صوفی شدیم و غیره و ذالک، فراموش کردیم که که هستیم، فراموش کردیم این سرزمین رو که چه بودیم، و عرض می شود که به همین دلیل هم چیزی دیگر نساختیم جز فساد و نفاق در بین خود و جز نوکری بیگانه. هزار سال بیگانگان برای مملکت حکم راندن، یک حاکم ایرانی به من نمیتوانی نشان بده جز کریم خان زند، به جهت ضعفی بود که عرض می کنم با آمدن اسلام عزیز سراپای وجود ما رو فرا گرفت. خب این یه داستانی بود. حالا حسین تشنه لب یک ماهی هم عرض می شود که این بودجه های مملکت، انرژی انسانی مملکت، و خدا رو شکر سرما چنون سوزناک است که این دار و دست و علم و کتن بیرون نمیان، یک عده بیچاره که مخالف این داستان هستن میتونن بخوابن. تشریف بیارید بیرون ببینیم چگونه سینه میزنید برای حسین. و معلوم نیست حسین رو وسط برف کشتن، به میان زمستان بوده، در وسط تابستان بوده، میچرخه این حسین. آقا یک روز معلوم کنید، آقا این روز ده عاشورا مطابق نمیدونم چیز محرم فلان ثابت، که آقا چه مسخره ایست، آقا وسط زمستان میگوید که از گرما فلان. داستان غریبی است، خلاصه داستان غریبی است. فکر نمی کنم که از با این وضعیت راه به جایی ببریم. این یک داستان خیلی عجیب و غریبی است که فکر کردم بد نیست بهش اشاره بکنیم. دیشب هم تفننی میکردم در این سایت ها و اینها، دیدم که این رویال سوسایتی که یکی از معروف ترین جوامع علمی جهان هست و یک روزگار نیوتن در اونجا ریاست داشت، یک مسابقه گذاشته بود از 1300 نفر از مردم انتخاب کرده بودن، به علاوه حدود 364-5 نفر دانشمندان، که آیا نیوتن بزرگتر است یا آینشتاین، یعنی چه کسی بیشترین تاثیر رو در زندگی مدنی و صنعتی امروز جهان داشته است. و جالب بود عرض کنم که این آماری که به دست داده بودن یک چیزی حدود 65-35 به نفع نیوتن بود نزد دانشمندان، نزد مردم عادی یک 2% باز نیوتن برنده شد، به جهت اینکه عرض کنم که جهان ما جهان نیوتنی است و 99% کار جهان با فرمول های نیوتن هست. این صحیح هست که آقای آلبرت اینشتین کشف عظیم کرد، واقعا حیرت انگیز کاری که اینشتین کرده، با توجه به که هیچ کدام از این عرض کنم مطالبی که او میگفت قابل اثبات در آزمایشگاه نبود، همه اینها درست در آمد و این یک انقلابی بود واقعا در شناخت جهان هستی و موضوع جاذبه و اینها، که کاملا خلاف آقای اسحاق نیوتن بود. داستان عرض کنم کوانتوم و غیره و فیزیک مدرن و بلک هول و گسترش جهان و بیشتر مشکلات جهان را حل کرد واقعا آقای آلبرت اینشتین. اما باز در زندگی ما که با سرعت‌های کم از طرف هستیم و دنیای متعارفی داریم، این است که تاثیر نیوتن البته بیشتر بوده. یک بحث خیلی شیرین و جالبی سر یک فرصتی شد در فرصتی در باب اینها صحبت میکنیم که نیوتن چه میاندیشید راجع به جاذبه، آقای آینشتین چه میاندیشید در باب زمان و مکان، که نیوتن گمان میکرد مطلق است، آینشتین گفت مطلق نیست، و موضوع تایم دیلیشن و لنگت کانتراکشن یعنی فاصله ا و بی تغییر میکنه و سرعت‌های بالا، و عرض کنم که زمان هم کوتاه میشه، کند میشه در سرعت‌های بالا. باری اینم داستان شیرینی بود و هر شبد که آقای نیوتن بعد به لحاظ اخلاقی مقایسه کرده بودن، البته آقای آینشتین از لحاظ اخلاقی خیلی بالاتر و بهتر بوده، نیوتن بسیار مرد کم حوصله‌ای بود و نقد رو بر نمی‌تافت. هر شبد که و یکی از وقایع جالبی که اونجا اتفاق افتاده بود این بود که وقتی نیوتن خواست مشکلات گیتی رو حل کنه، زبان طبیعت رو بخونه، نیازمند ریاضی شد و این ریاضی جبر و حساب و هندسه و اینها که بود کار رو انجام نمیداد، چون برای اجسام متحرک عرض کنم که ما با جبر اینها نمیتوانیم کار کنیم. این است که آمد و کلکولس رو اختراع کرد. همزمان با او لایبنیتس نابغه آلمانی این کار رو کرده بود اندکی زودتر از نیوتن، و این یک مجادله جالبی بوده است بین لایبنیتس و نیوتن. نیوتن گفت من کردم ابتدا، و لایبنیتس، البته این علامت انتگرال رو که ما به کار میبریم امروز عرض کنم از ابداع لایبنیتس هست. باری لایبنیتس بیچاره شاکی شد به رویال سوسایتی، جایی که رئیس کل خود آقای نیوتن بود، رأی خودش به خودش داد و اساسا انتقاد رو بر نمیتافت. یکی از فیزیکدانانی که از نیوتن گاهی انتقاد میکرد بر تئوریاش، هوک، فیزیکدان معروف بود، هوک پیر شده بود و بعض نظرات نیوتن چاپ نشد تا زمانی که هوک زنده بود. میترسید که وقت هوک ایرادی بگیرد، وقتی که مرد بعد اونها رو به چاپ رساند. خیلی مقالات جالبی بود، اگر که فرصت کردید تشریف بروید ببرید و ببینید، اینها مطالب خیلی شیرین و جذابی است. من فکر میکردم که اگه این نیوتن در صحرای کربلا بود و مشک به دهن گرفته بود چه قیافه‌ای پیدا میکرد، سوار یابو، تیری هم به مشکش زدن، حالا با دندون گرفته و داره میاد. هموطن محترمی تلفن کرده بودن، خانم بزرگواری بودن، میگفتن آقا بپرسید که این آخوندها چرا خدا رو نکشیدن پایین، که چرا زن رو برهنه آفرید. خب بله، ببینید این در همین صحبت این خوبانی بزرگوار، یک جهان معنی هست. اینها آدم ها روی این کره زمین میچرخیدن، برهنه بودن، اصلا وقوف نداشتن به عریان بودن خود. بعد خدا میداند چند قرن طول کشیده تا انسان توانسته پنبه رو ببینه روی این کره ارض و بفهمه این رشتن رو که عرض کنم که شاهنامه میگوید که جمشید از دیوان آموخت این رشتن و بافتن. اینا قرنها طول کشید و اینا، این داستانهای دروغ. عرض کردم شوپنهاور گفت که آقا این سخنش رو، شوپنهاور رو این بار پنجمه بنده میگم چون از بس در اون یک حقیقت فشرده هست، میگوید آقا انسانها میامدن روی این کره متحیر به این جهان نگاه میکردند، سالهای بسیاری داشتن و آسمانها همواره ساکت بودند. heavens میگوید were silent، یعنی این آسمان ها سکوت، کسی چه صحبتی نمیکرد. خدای ما از کجا آمدیم، کجا میره؟ یک چند نفر شیادی پیدا شدن، گفتن من خودشم از اون بالا اومدم. بپرسید سلونی قبلا تفقدونی، بپرسید همه چی. یک مش مهملم تحویل مردم دادن و اینها. حالا صحبت نیوتن شد. یکی از عللی که گفتن نیوتن بزرگتر از اینشتین، به خاطر گفتن نیوتن در روزگاری بود که، یعنی سال تولد نیوتن سال مرگ گالیله است و قهرمان روشنفکری بود گالیله و هم نیوتن. در اون روزگار هنوز چرچ قدرت داشت و این مزخرفات و مهملاتی که به خدا منتسب کرده بودند بر ذهنیت ها. و نیوتن و گالیله آمدند و گفتند آقا زبان خداوند چیز دیگری است، به زبان ریاضی بایستی شما اسرار طبیعت رو کشف کنید، نه زبان یهودی یا عربی و نمیدونم چیه فلانی حرفا. تو این کتاب قرازه ها نوشتند و اینا. و عرض شد که گفت که مارکس که این حماقت انسان دین رو آفرید و دین حماقت انسان رو جاودان کرد، که جاودان هم البته نکرد. عرض شد که در اروپا که الحمدلله والمنه و در این مملکت بازنشستش کردن، همقدر که بازنشستش کردن خیلی خوب است. این رو عرض کنم که این فرمولیست که ما هم باید دنبال کنیم، بازنشست بایستی بکنیم آخوندها رو و این اسلام عزیز رو در مسجد. شما ببینید چه مسخرگی هست، این چه داستانی در این مملکت به راه انداختن. اینها فرصت تفکر به این مردم نمیدن، از بس سر و صدا میکنن و سینه میکوبن و تبلیغ میکنن و بمباران میکنن و اینها. دیروز آمده در این چیز رستم و سهراب میگوید بله فردوسی شیخ سینه، میدونم چی شیخ مفید، آخه مردک، آخه شیخ مفید چه نسبتی به فردوسی داره؟ رستم چه نسبتی به صدر المتعلهین داره؟ اینا مش آخوندهای مزخرفگوی متکلم بیشعور بوده، اینا چه ربطی دارن آقا به این داستان ها؟ همه چیز قاطی شده به هم. و عرض کنم که سرزمین ما شده از سرزمین جهالت و شقاوت. نمیدونم مشک اینو سوراخ کردن و نمیدونم دست اون بریدن و کارشون همه بریدن بود. آقا اینا مش مردمان وحشی بودن عزیزم، هر روز سر همو میبریدن. اینا از اونا میکشتن، اونا از این میکشتن. 80 تا اینا از اونا کشتن، 72 تا اونا از اینا کشتن. چه شهیدی، چه داستانی. عرض کردم شهید معنی میده آقا. شهید یعنی کسی که به خاطر ارزش ها و فضیلت های بزرگ انسان دست به کار بشود و اقدام به خشونت نکنه و از جانش بگذره، نه کسی بخواد توطئه کنه بره کودتا بکنه و گولش بزنن وسط راه، شمشیر بکشه 80 نفر آدم بکشه. خب بکشه، خب میکشتنش به سنت پدر بزرگش، کشتنش او رو و به سنت پدر بزرگ و دستور پدر بزرگش بچه‌هاش اسیر کردن، زنش اسیر کردن اینا. اساسا اولین کسی که آب رو بسته و از اسلحه آب استفاده کرده خود رسول بوده. اینا همون کاری کردن که پدر بزرگ این آقا کرده بود، آب رو بستن روش. حالا ایرانی بیچاره با زندگی با اون مملکت عقب افتاده و گرسنگی و بیکاری و عرض میکنم که این همه گرفتاری و اینها، 1500 سال بعد بایستی مکافات چه چیزی رو بده؟ عرض کردم ای کاش این یابوهای این عمر ابن سعد اسهال گرفته بودن دم کوفه، این مکافات نمیشد. به قول اون مصری که حالا به زبان علمی گفت آقا این حسین نفاق ایجاد کرد بین مسلمین با این کاری که انجام. میدونم آقا داستان چیست واقعا، کسی حرفی نیست، داستانی نیست، هیچ سری از اینجا نیست. خب اجازه بدید که برویم و عرض کنم که اگه این عینک ما میزان بشود و سوادی بیاورد، برویم ببینیم که در کلیله و دمنه چه خبر. عرض میشود که داستان روانشناسی سیاسی است آقا، پولیتیکال ساینس مشرق زمین در این کتاب هست. گفتم خدمتتون وقتی که نفاق افتاد و جنگ افتاد بین خسرو پرویز و بهرام چوبین، جاسوس فرستاد. خسرو پرویز گفت ببینیم بهرام چه میکنه. رفت دید و سپاهش دید و اینا و برگشت گفت در وقت فراغت چه میکرد؟ گفت کلید و دمنه میخوند. گفت پس ما هرگز حریف این نخواهیم شد. یعنی کسی این کتاب رو بخواند هیچ ترفندی به کارگر نیست و این بیشتر روانشناسی قدرت رو نشان میدهد. و داستان گاو بود که میچرید و شتربه و دمنه که آمد و شیر ترسیده بود از صدای او و این رو برد پیشه شیر و گاو شد. عرض کنم که در پیشگاه شیر به مقام بالا رسید، در حق او عرض کنم که لطف داشت این اعلی حضرت و دمنه دچار حسادت شد. این روانشناسی چاپلوسان هست در دربارها و مراکز قدرت که حالا این جای ما رو گرفت واسه این رو به قتل بیاریم. رفت پیش شیر سعایت کرد از شتربه، اومد پیش شتربه و پشت سر شیر، یعنی اگه کسی آمد پشت سر کسی شروع کرد گفتن مطمئن باشید که پشت سر شما هم خواهد گفت. این داستان نکته اینجاست. حالا برویم سر داستان ببینیم که چه شد. خیلی عرض کنم که عبارات بی اندازه زیبا و جذاب از زبان شتربه اینجا آمده است که براتون میخوانم. بله خب گفت که من کاری نکردم، هرچی فکر میکنم من در حق شیر کاری نکردم، شاید که من وقتی به مصلحت چیزی گفتم به او برخورده، اما این سخنان مصلحت آمیز رو من در خفا گفتم، در جای گفتم کسی دیگری نبود، اینها با این همه بر سر جمع نگفتم و در اون جانب هیبت او به رعایت رسانیدم و شرایط تعظیم و توقیر هرچه تمام تر به جای آورده، چون گمان تواناش که نصیحت سبب وحشت یعنی دلتنگی و ملال و خدمت موجب عداوت گردد. میگه تنها چیزی میدونم ممکنه این باشه. بله دارو سبب درد شد اینجا چه امید است، زایل شدن آرزه و صحت بیمار. میگه دارو اگر سبب درد بشه دیگه به بیمار که صحتی پیدا نمیکنه که. عاقبت سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. بله و هر که از ناسهان در مشاورت و از طبیبان در معالجت و از فقها در مواضع شهبت به رخصت و غفلت راضی گردد، از فواید رای راست و منافع علاج به ثواب و میامن مجاهدت در عبادت باز ماند، و اگر این همه نیست ممکن است که سکرت سلطنت و ملال ملوک او را بر این باعث باشد، و یکی از سکرات ملک آن است که همیشه خائنان را به جمال رضا آراسته دارد و ناصحان را به وبال سخط مأخوذ. یکی از ویژگی های قدرت این هست که خائن ها رو میاره بالا بالا می نشاند و ناصحان رو به وبال سخط مأخوذ، یعنی خشم می گیرد به آدم های درست حسابی، همون گونه که بر قوام سلطنه گرفتن و بر دکتر مصدق. بله و از اینجا گفتند علما که در قعر دریا با نهنگ قوت خوردن و در مستی لب مار دمکنده را مکیدن خطر است و حائل تر و مخوف تر از آن قربت سلطان. یعنی اینکه داستان نزدیک شدن به قدرت همیشه یعنی جان را به خطر افکندن است، چون به قدری فساد در این دستگاه قدرت همیشه بوده و چاپلوسی و رقابت برای تقرب به مرکز قدرت که همواره یک عده‌ای فدا می شدند و سر خود را برباد می دادند. بله و میگوید و ما سلطان الا البحر عظمن و قرب البحر محذور العواقب. میگوید که بله خجسته درگاه محمود زابلی دریاست. بله میگوید که و نیست درگاه سلطان به جز بحری عظیم، و البته بحر عظیم محذور العواقب هست که البته منظورش نیست که در بحر دریا گرفتاری هست و عرض کنم که مهلکه است اونجا. و نیز شاید بود که هنر من سبب کراهیت گشته است که اسب نیک را قوت تک سبب و موجب عنا گردد. میگه نکنه هنر من باعث نیست. آخه میدونید چون این دستگاه قدرت از خود بهتر رو بر نمیتافتند، میگفتن کلام الملوک ملوک الکلام. حالا هر مزخرفی این مردی که میگفت میگفتن بالاترش حق نداره صحبت کنه. داستان ابو ریحان بیرونی رو در چهار مقاله خدمتتون یک بار گفتم میارم میخونم، بعد از این کتاب چهار مقاله رو میارم خدمتتون. که گفت که آقا تو که نمیدونم که منجم هستی، بگو ببینم که من از کدام در بیرون میروم. عبوری حالی چیز نوشت گذاشت زیر نوشک، گفت خیلی خوب دوتا در داشت باغ، یک شرقی و غربی، گفت از این دیوار شمالی مثلا بکنید. و شاه رفت بیرون آمد و گفت حالا کاغذ میدی نوشته است که آقا نه از شرقی نه از غربی، و از این گفت بنازش پایین از ساختمان بلند، انداختن گیر کرد به تنابی راحت اومد پایین. گفت تو که منجمی چرا ندانستی این داده؟ گفت نوشتم در منزل. رفتن آورن گفت زندانش که گفت آقا این که به جز راستی چیزی نگفت. گفت بله درست گفت، اما نمیبایستی اون کاری میکرد که حرف من که سلطان هستم اشتباه در بیاد. کلام ملوک، ملوک الکلام، همین باعث نکبت و بدبختی این جامعه شد، یعنی استبداد. این بیچاره میگوید که نکنه هنر من باعث بدبختیم شده، چون اسب تندرو همین تندرویش باعث بیچارگی انقدر میدوننش که نفسش بگیره. بله ببینید میگوید که بله و نیز شاید بود که هنر من سبب کراهیت گشته است که اسب نیک را قوت تک، یعنی انرژی دویدن و تاخت کردن، بله سبب و موجب عنا گردد، یعنی همون رنج و خستگی، و درخت نیکو بارور را از خوشی میوه ها شاخ ها شکسته شود و جبال طاووس همواره او را پرکنده و بال گسسته دارد. بیچاره طاووس به خاطر پراش میگیرن و میکنن و اینها، و درخت هم وقتی زیاد بار میده شاخ شکسته میشه، شاخهاش میشکنه. بله و بال من آمد همه دانش من، چروباه را موی و طاووس را پر. شد ناف معطر سبب کشتن آهو، شد طبع موافق سبب بستن گفتار. بله و همیشه هنرمند به حسد بی هنران در معرض تلف افتد. بعد میگوید ان الحسان مزنت للحسد. بله میگوید که هر شبت که همیشه نیکان در محل حسادت هستند. خیلی خوب. و خصم اماصل، یعنی بهتران برجستگان، و خصم اماصل فرومایگان و اراذل باشند. هیچ امکان ندارد که یک کسی در جامعه علم بشود و اراذل عرض کنم که پاچه او رو نگیرم. در هر جامعه یک کسی علم شد، اراذل و اوباش و عرض میکنم اجامر اینها راحت نمی نشینند. و خصم اماصل فرومایگان و اراذل باشند و به حکم انبوهی غلبه کنند. این کلید کار همین آخوندهاست. میگوید اراذل تعدادشون بیشتر از اماصل هست و همیشه اراذل هستن که میبرن، مثل امروز که بردن در ایران. ببینید به عبارت نگاه کنید، شاید مال 5000 سال پیش باشه، شاید هم بیشتر. و خصم اماصل فرومایگان و اراذل باشند و به حکم انبوهی غلبه کنند. چه دون و سفله بیشتر یافته شود، و لعیم را از دیدار کریم، و نادان را از مجالست دانا، و احمق را از صحبت زیرک ملال افزاید. میگوید که عرض میکنم به جهت اجامر و اوباش و اراذل همواره بیشتر بودند، اینا همیشه برنده میشوند. و همین دلیل فرض فرماید امام غزالی طوسی برنده میشه از ابن سینا، ابن سینا رو از معرکه بیرون میکنه، در معرفت رو میبنده به جهتی که اراذل و اوباش دنبال آخونده هستند، عوام الناس. هر جامعه تعداد عوام و اراذلش بیشتر از عرض میکنم برجستگانش هست.